بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين الحجرة الثانية عشر، روحي وأرواح العالمين له الفدا. با شماها در این دو سه شبی که اومدم روحیتون آشنا شدم، مخصوصا توجهی که قلباً به اهل بیت علیهم السلام دارید. من هم دیگه کم کم سیرم داره میره به سمت خستگی، به خاطر اینکه جلسات همه جا ازدحامه. الانم باور کنید یک ساعت نیم در بابل چندین هزار جمعیت، دیگه اونجا سینم رفت. فقط داشتم می اومدم گفتم یه هدیه ای برای شما بگم. بهترین هدیه این آیه شریفه است: ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. جوانهای عزیزم، تمام این چند شب بحثم همین آیه تکمیل میکنه. میگه اگر از گناه اجتناب کنید، ما قول بهتون میدیم که همه کارها و بدیهاتون رو سرپوش بزنیم و وارد کنیم شما رو یک مقام بالایی. ندخلکم مدخلا کریما. سه تا نکته تو این آیه هست برای هر جوانی روند تکاملیشو فراهم میکنه. نکته اول اینه که ایشون میتونست تو این آیه بگه ان تترکو کبائر ما تنهون عنه، اگر شما گناهان کبیره رو ترک کنید، ولی به جای تترکو فرمود ان تجتنبوا. چرا؟ چون اجتناب از جنبه، جنب یعنی کنارگیری، اجنبی شدن. اگر کسی بخواد به اون مقام بالا و برتر برسد، لازمش این است که باید از گناه بیگانه بشه، از گناه اجنبی بشه. آخه بعضی ها گناه میکنن بعد میگن ما میخوام توبه کنیم، میفتن تو آلودگی ها بعد میگن میخوان ما توبه کنیم. اما قرآن مجید چیز دیگه میگه. قرآن مجید میگه اصلا نوبت نگذارید به توبه. چرا نوبتتون میذارید به توبه؟ قبل از این که اصلا بحث توبه پیش میاد، شما اصلا با گناه فاصله بگیرید، اجنبی بشید، مجاری گناه رو ببندید. هر کجا مجاری گناست اونو کم کنید، ببندید. خب این اجنبی شدن از مجاری گناه چیکار میکنه؟ نکته دوم اینه که نکفر عنکم سیئاتکم، دیگه اون گناهان کوچیکی هم که دارید همه رو صرف نظر میکنه. نکته سوم اینه که ندخلکم مدخلا کریما. ببینید این مجلسی که الان شما امشب میاید، میاید دوباره بیرون میرید، یعنی ورود و خروج داره. اما اینجا فقط ورود داره، دیگه خروج نداره. یعنی اگر شما از گناه فاصله بگیرید، اگر از گناه اجنبی بشید، بهتون قول میدم سرچشمه های قشنگی رو براتون باز میکنم که اصلا حاضر نمیشید که دیگه وقتی وارد این محیط و این چشمه های روشن و شفاف شدید دیگه اصلا دلتون نمیخواد ازش بیرون برید، همش میگید که بذار من باشم بیشتر بیشتر بهتر، بذار من باشم. این قرآن منظورش اینه، میگه ندخل کن مدخلن کریما، شما رو وارد میکنم تو یک جایگاه کریمی، وارد میکنم، دیگه نمیگه خارج میکنم. البته گرچه انسان کامل همش دعاش اینه که رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق، اما جالب اینه که اینجا وعده قرآن یک وعده عجیبیه، شگفت آفرینه، میگه جوان اگر گناه نکنی چشمهایی بهت نشون میدم که خودت شگفت زده میشی، خودت اصلا تعجب میکنی. این خیلی مهمه، آدم را این جور نشون بدن وقتی تمام آنجویها درش بسته بشه، همه فضای معصیت ها درش بسته بشه. سعی کنید این شبه ها به مصداق این آیه برسید. حالا یه نکته سوال اینجاست که اصلا اون مقام کریم چه مقامیه؟ سوال قشنگیه. ببینید مقام کریم تو قرآن همیشه بدونید اونجاییست که سبقه تعلیمیش ماورای طبیعته. ببینید الان شما هرچی درس میخونید همه درساتون تو عالم طبیعته، ولی قرآن وقتی که میخواد درس بده مربوط به عالم طبیعت نیست که، فراتر از عالم طبیعته. ولذا ببینید میگه که وربک الاکرم، خدا اکرمه. چرا اکرمه؟ میفرماید الذی علم بالقلم، چون خدا شما رو میبره به یک سری چیزها یاد میده که علم الانسان ما لم یعلم، یعنی یه چیزها یاد میده که کسی نمیدونست، بلد نیست، به فکرش نمیرسه. عقل بشر ممکنه به دو تا فرمول ریاضی برسه، اما عقل بشر هیچ وقت نمیرسه که مصلحت نماز چیه، هیچ وقت عقل بشر نمیرسه که مصلحت روزه چیه، هیچ وقت نمیتونه بفهمه که مصالحی که احکام الهی هست چه مصالحی داره، نمیتونه بفهمه. من اینها رو نشون میدم دونه دونه، فیض مقدس، کرامت نفس، همه رو دونه دونه میارم بالا. کی؟ زمانی که از گناه کنارگیری کنید، از معصیت اجنبی بشین. این مقامه، این مقام همه کس نمیدن، فقط مال منه، شوخی نیست. ولذا عجیبه بچه ها، یعنی شما فکر نکنید علمای بنام الکی وارد شدن مثل صاحب حجت و اینا، نه. مثلا در حالات شیخ مفید نوشته که شیخ مفید گناه کردن و بلد نیست. اون وقت کی نوشته؟ اینا امام زمان نوشت. امام زمان در یه نامه ای نوشت که شیخ مفید من گناه کردن و بلد نیست. نه اینکه بلده و تو انجام میده و بعد توبه میکنه، نه. خیلی مهمه. یا مثلا وقتی به آقا اعتراض کردن آقا تو چرا میری مغازه یاسد احمد کفاش میشینی؟ فرمود مغازه آقا سم کفاش برای این میشینم که ایشون اصلا دل منو نرنجوند، یک لحظه ناراحت هم نکرد، یعنی یک گناهی نکرد که دلمو درد بیاره. اینجوریه. من همین دفعه دانشگاه علوم پزشکی کرمان صحبت میکردم، از دانشگاه صحبت که اومدم پایین رئیس دانشگاه برگشت گفت آقا شما تو مهمون سرا که هستید میتونم من با خانم بچه ها بیام پیشه؟ آمد پیشه منو گفته بود که من دیگه ما ها قضیه که اگه نقل میکنیم آدم هاش زنده هن. خودشون به ما میگن ما این قضایی ها نقل میکنیم، ده ما که از آسمون که نمیتونیم بسازیم بیاریم براتون. گه خودش الان رئیس کنون پزشکی اونجاست، میگفت که این دوره دانشجویی من خانواده من باردار شد، بعد از نزدیکای تقریبا 10 روز زایمان، خیلی قشنگه، 10 روز زایمان پزشک به من گفتش که این اگه بخوام بچه رو در بیارم مادر میمیره، اگه بخوام مادر رو سالم داشته باشم بچه رو باید بکشم، چون یه ویروسی افتاده تو رحمش نمیتونم حل کنم. بهت هم نگفتم 2 ماه دارم روش کار میکنم نمیتونم. اسم ویروس هم ایشون پزشک بود، گفت من خب اصطلاحاتم تو ذهنم نموند، ولی خدمت برام جالب بود. میگفت، گفتم خب حالا هر جور شد دیگه بستری کنید، بستری کنید تا زمان زایمانش. گفت دستور بستری دادم، امضا کردم، رفت برای بستری. الله اکبر. میخوام برای جوانها بگم که بابا حقایقیه، همینجوری ما نرفتیم شاگردی های وحجت رو، همینطور نرفتیم، همینجور کورکورانه نبود. باور کنید این آیات ما رو دیوانه کرد، این آیات ما رو انداخت. ما بلد بودیم معصیت کنیم، اما نیومدیم تو این آغوش. علتش ایناست. آقا جون من، آقا اگر شما حساب بکنید تمام فراز همینجاست. گفت برگشت، گفت اومدم قم، گفتم برم نماز آقای وحجت، از آقای وحجت بخوام که برام دعا کنه زنم نمیره تو زایمان یا بچه نمیره. اومدم نماز آقای وحجت، از بس که شلوغ بود مردم بهش حمله کردن، من نمیدونستم چجوری بهش بگم. راست میگه، خب دور آقا خیلی شلوغ میشد. گفت اومدم پشت سر ایشون، زودتر نماز که تموم شد دویدم اومدم پشت سر ایشون نشستم تا بتونم یه جوری به آقا بگم. همچی که اومدم پشت سر ایشون نشستم تا یه جوری به آقا بگم، دیدم ایشون به من میفرمود شما ایستاده بودید، من یادم نمیاد مثلا کارها رو داشته انجام. البته خب بنده میستادم برای کارهای ایشون، ولی حالا اون روز نمیدونم. میگم نمیدونم، همه رو میگفتید برو عقب، منو هیچ وقت نمیگفتید، من پشت سرش نشسته بودم، همه رو کنار میگردید، یه جوری میخواستید آقا رو از این جمعیت، ازدحام جمعیت، فشار جمعیت جلوشو بگیرید. بعد میگم منو کار نداشتید، حالا من میخواستم یه جوری بگم به آقا، به آقا بگم. همین 6 ماه قبل برام تعریف کردشون، گفت من آقا بگم یه جوری نمیتونستم. باور کنید یک دفعه دیدم اصلا، راستش هم میگه خلاف مرسومه، آقا اصلا تو محراب که مینشست نگاه به چپ و راست نمیکرد اصلا، وقتی میومد تو محراب مینشست محو در خدا بود، میگفت نمیدونستم چیکار کنم. باور کن یه دفعه دیدم یه سرش اینجوری برگردون همینطور، ای آقا داره من نگاه میکنه، سرش برگردون گفت اسم زنت چیه؟ گفت بله، اسم من تو گفت اسم زنم اینه، اسم مادرش چیه؟ گفتم اینه. دوباره سر برگردون، چند لحظه نشد، بعد از چند لحظه خدا شایده برگشتون گفت پاشو برو، پاشو برو، من از حضرت معصومه هم زنده بودن مادر خواستم هم زنده بودن بچهت، پاشو برو، هر دو زنده. من از جا دویدم اومدم بیرون، موبایلم رو باز کردم، از بیمارستان زنگ زدن گفتن کجایی تو الان؟ حدود 3 ساعت موبایل تو بستی، داریم زنگ میزنیم نمیتونیم پیدات کنیم. گفتم مگه چی شد؟ گفت بیا، هم بچه سالمه هم مامان، هر دو سالمه. بگو اون دخترش هم دختر بود، اون دخترش هم دانشجویه، اونم دخترش هم دانشجوی پزشکی، یعنی هم همسر پزشکی همیشون، گفت همین دختره بود. قرآن صریحا میگه نمیتونیم انکار کنیم، ندخل کن مدخلن کریما. من واقعا اگر از گناه اجنبی بشید، جدی میگم اگر از گناه اجنبی بشید بهتون میدم، جا و چشمه ای براتون باز میکنم که دیگه اصلا از اون چشمه بیرون نرید، از اون چشمه خادش نشید. فقط شما باید یه مقداری خودتون رو مواظبت کنید، یه ریاضت درونی بکشید، یه ریاضت باطنی بکشید. اگر یه مقدار خودتون رو کنترل کنید، ریاضت باطنی بکشید، کم کم میبینید. مثلا در آیه سوره مبارک سجده آیه 17 داره که فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین، شما نمیدونید من چه نور چشمی رو مخفی کردم برای شما، برید دنبال نور چشم مخفی من پیداش کنید، دنبالش برید پیداش کنید. اینا عبارت ها علکی نیست. تازه میگه زالکه جزا اون به مکان و یعملون. اگر یه وقتی چشم برزخی بهت دادم، تیل ارز بهت دادم، اگه یه وقتی اون کرامت های بزرگ بهت دادم، اونم تازه زالکه جزا اون به مکان و یعملون، این به خاطر اون شخصیت درونیت بوده، چون ریاضت کشیدی، چون تو دهنی زدی به آلودگی های اجتماعی و ضد اخلاقی، به خاطر همین جهت من اینا رو بهت دادم. ذات حق تصدای. حالا چرا من گناه میکنم؟ اینش هم میگه چرا گناه میکنم، میگه به خاطر بیخبریه. اگه تو بیخبر، چون بیخبری نمیری استاد بگیری، نمیری پای درس بشینی، از این جهت گناه میکنی. قرآن میگه در سوره مبارکه نحل، عمل سوء به جهالته، از روی جهله، از روی نادانی که گناه میکنی. مثلا من یه نمونه الان برات مثال بزنم، ببین شو خیلی قشنگه این نمونه. هنوز من میدونم، اینو یقین دارم کسی نشنیده، این همه پای منبر امام حسین نشسته. ببینید ما یه شهره ای دادیم، عروس دومادن تازه نامزد کردن تو همین ماجرای عاشورای امام حسین. خب الان خدمت رو عرض کنم که با این توجه که دارم میگم، خب همه شما نسل جوانید، چون من تو ماشین نشستم هست و خانم ها هم که میان عمدتا خدمت رو عرض کنم همون سن سالهای خودتونن. الان خانم های پشت پردم توجه کنم، ببینید همه طیفا میایید، طیفای مختلفی دارم میبینم. بالاخره هر جوری که هست این جمعیت با عظمت که نشستید، یه جمله رو همین امشب یاد بگیرید بسه. ایشون اسمش از نافع ابن حلال، جوونه، تازه ازدواجی، یعنی تازه نامزد کرده. امام حسین هم پی که رفتن به مکه رو کربلا رو داده، ایشون هم آمد خونه گفتش که نامزد عزیزم، هنوز باید عروسی نکردم، قبل از اینکه عروسی بکنم میدونم الان عقدیم، دوران عقد خیلی صفا داده، من با همه اینا میدونم، اما من میخوام برم. گفت کجا؟ گفت میخوام برم کربلا، با امام حسین میخوام برم. این خانم خب نامزده دیگه، خودش انداخته روی خدمت و حضرت، دامن ایشون گرفت، لباس ایشون رو کشیدن به قول امروز ما خدمت لباس عربی رو، گریه ناله زجه، تو رو به خدا نرو، تو رو به خدا نرو، بعد تازه عروسم، تازه اومدم، تازه نامزد کردیم. خب طبیعیه دیگه، هر کی اینجوری گریه کنه و ناله بزنه، همه تون میدونید بالاخره یک جوان تحت تاثیر میگیره. ناله یه دونه نامزد مگه میشه که تحت تاثیر واقعا نکشه؟ جوان متأثر میشه. ولی ایشون همواره میگفتش که نه، من باید برم. میگفت چرا میگی نه؟ این همه ناله میزنم، داد میزنم، تازه نامزد کردی که من. خب برای چی نامزدم کردی؟ گفت من نمیدونستم. گفت برای چی من نامزدم کردی؟ گفت من که نمیدونستم. گفت چرا؟ چرا میگی نه؟ گفت دو جهت داره. گفت چیه؟ گفت جای خودم و حسین منو نشون داد. گفت چه جوری نشون داد؟ بگو ببینم. گفت باور کنید دستو اینجوری کردم، دستو اینجوری کرد و چشم من گفت میخوای جاتو ببینی؟ همینجوری که دستو اینجوری کرد جامو دیدم. گفت چه جوری دیدی؟ گفت دیدم یه خانم با یه آقایی به من سلام کردن. به خانم گفتم شما کی هستی؟ گفت من زهرای مرضیه هم. گفتم ایشون کیه؟ گفت پیغمبر جدن بابا من. عجب. گفت جامو دیدم. نطخل کن مدخلن، بابا تو مقاتل ماست. نطخه تو اینو مقاتل عربیه، تخصص همه کس نیست مطالعه کنه براتون نقل کنه، اینا تو رشته هاییست که فقها میدونن. نطخل کن مدخلن کدیما، این قرآن وعده داد. الله اکبر. خیلی قشنگ گفت که سمیه. گفت بله. اسم سمیه. گفت سمیه. گفت بله. تو زیبایی، همچنین تو زیبایی، ولی من زیباتر از تو میبینم. گفت زیباتر از من کیه؟ گفت مقام حسینه. همه حرف محرم برای اینه که جوان بدونه تو عرصه عاشورا یک دونه ربوبیتیست، یه دونه اشراقیست که جای دیگه نمیشه پیدا کرد، فقط تو همین عالمه که میشه پیدا کرد، باید همینجا گرفت، کاری دیگه نمیشه کرد. آجان من عبدالله پسر زینبه میخواد بره به صحنه بجنگه، هر کاری میکنه که مادر بیاد به بدرقه، لااقل استقبالش، عبدالله بازی در را برد، رفت جلو مادر، تو خیمه مادر، مادر سلام، مادر نوبت منه، مادر نگاش نکرد، مادر نگاش نکرد زینب، تو تاریخ مادره. عبدالله هم میخواد هی بازی در بیاره که عواطف مادرانه رو گل کنه، تو مختله عواطف مادرانه رو گل کنه، بازم بازی در نیاورد. بعد وقتی جنگ تموم شد و زندگی عبدالله جعفر و ایشون شروع شد، عبدالله جعفر از زینب گله کرد، گفت تو چرا این کارو کردی؟ من شنیدم. گفت باور کنید، باور کنید عبدالله، گله نکن، من از حسینم شرم داشتم، باور کنید میترسیدم بلند شم اینو بوس بدم، بغلش کنم، نه اینکه من یه مادرم، من دلم میخواست بچه‌مو بوس کنم. باور کنی هنوز عشق بوس دادنشم، اما نیومدم ببوسم به خاطر اینکه تازه علی اکبر شهید شده بود. بعدم من دیدم داداش خیلی سرخورده است، بعد دیدم که داداش شکسته است، بعد گفتم بابا جون من جلو داداش نکنه یه وقت عاطفه رو بچه‌م پیاده کنم. بعد الله اکبر، اونقدر جالب بود که عبدالله برگشت تحسین که از زینب و گفت به خدا اعتراض نگردم، برای خاطر اینکه میخواستم دنبال همین جواب بگردم. ندخلکم مدخلا کریما، آی جوانهای عزیز، آی بچه های عزیز، به شما دارم میگم سعی کنید دخترها و پسرها، استان ما استان علویه، من که موفق نمیشم شهر خودم باشم. بابا جون بعد از 10 سال تازه اومدم، رفقا الان اونجا بابل انقلاب کردن، پشتنشه نوشتن که هر ماه یه جلسه معرفتی داشته باشم. امشب همه دعوتن اونجا نماز شب، از شهر سونا اومدن مسجد خوابیدن تا من برم انشاءالله، چون من 2 هفته شب جمعه رو حتما نماز شب میام، مردم رو میارم، چون روایت داره میگه هر حاجتی دارید گرفته میشه. بعد دانطبه میخونم، دانطبه مال اینجاست، برای خاطری چی باره الان بخونم؟ چرا؟ چون داره عینت طالب و بدمل مختول به کربلا، مال الانه، ولذا همین زمان که شده این دانطبه فراموش میشه، دانطبه مال امشبه. من باید فردا صبح، اون هفته آینده که عاشوراست، جمعه میفته فرداش که میبینی که اون روز باید بخونم عینت طالب و بدم المقتول به کربلا. با همه وجودم دارم میگم مثل شما بچه ها تو هر شهری دارم، تو هر شهری الان در سمنان 2000-3000 جوان مثل شما نماز شب خونه. بابا میگم تو گناه بودید بهتر بودی همینجا الان. شما خودتون در این 2 شب فهمیدید. ببین من که شما رو دعوت نکردم، میگه من که شما رو دعوت نکردم، شما مجلس امام حسین اومدید، من یه سخنرانم، شما به عشق سید الشهدا اومدید، بنده یه سخنرانم، چرا میایید؟ پس معلوم یه مسئله ایه بابا، هست واقعا. من نخواستم امشب قرآن رو باز کنم، ولی این قرآنی که این آیه رو که باز میکنم، اگه اینایی که تازه اومدن ایمان میارن، من این آیه رو 2-3 بار میگیرم براشون. ببینین آیه چی میگه، قرآن رو ببن بدید ببین آیه چی میگه، چقدر زیباست. ببخشید آقا، چقدر زیباست، چون ایشون محو در حرف من شده بود، چقدر زیباست تو این قسمت. ببینید این آیه است، این آیه را هیچ وقت باز نکردم، الان براتون میگیرم این آیه. ببین ما اینی، الله اکبر، دین ما اینه، سوره مبارکه توبه است اینا. ببین این آیه است، این بالا، الله اکبر. بعضی ها انقدر بدن، انقدر با خودشون بد کردن، قرآن میگه، میگه پیغمبر تو استغفار بکنی نکنی من اینا رو نمیبخشم. الله اکبر. من میخوام اینجوری نشیم، من میخوام جوانای سر کوچه ما اینجوری نشن. حرف بود اینه، خدا نظری ندارم، من نظری ندارم شما رو خسته کنه. دوستان من باز عده‌ای از باب رو افتادن اومدن، بچه های عزیز من شما رو میبینم تو جمع. آقا جون من، چون بحثم با اونجا فرق میکنه، اونجا بحث چیزی که هست، میخوام بهتون بگم. ببین استغفر لهم، عربیشو میخونم، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم. بابا اگه 70 بارم استغفار کنیم، ما 70 بار پیغمبر رو میگه ها، برای این جوان اگه 70 بار استغفار کنی من نمیآمرزمش. ببین ما میخوایم اینجوری نشیم، ما میخوایم یه شب عاشورا بیاد یه تلنگری به ما بزنه، هدفمون اینه بابا، یه شب عاشورا بیاد یه ضربه به ما بزنه، ما هدفمون اینه که بابا جون یه شب عاشورا بیاد یه تکونی بخوریم، یه وقتی آقا بیگانه نشیم، خودمون رو فراموش نکنیم. آقا بده آقا تماس داشتن با زنهای شوهردار بده، پیغمبر فرمود، فرمود اگه هر نوع بیماری گرفتی به گردن خدا ننداز، به گردن گناه خودت بنداز. الان بهترین بهداشت رو دادیم. بچه هم مرگی میره نگاه کنین، همه قرص میخورن، همه اکثرا مشغولن. بابا گناهه آقا، گناهه. بذار این همین که گفتم اکثرا قرص میخورن، این گناه، این آیه رو بگیرم براتون. با قرآن میگه، میگه گناه بکنید همین. گرفتم این آیه سوره سبعه. این سبعه، ببین این سبعه، نگاه کنید اینجاست. الله اکبر. میگه آقا داوود تو دستش آهن گذاشتیم، آهن رو با دستش نرم کرد. چیه؟ میگه به خاطر پاک بود، پاک بود. اما از اون طرف، از اون طرف دنیا، دنیا میخواستن جمع بشن عذاب خودشون رو رفع کنن، نتونستن. چرا؟ چون دنبال یک سری تماثیل بودن، دنبال یک سری تمثال ها و تصویر ها و عکس ها بودن. اینجاست یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور الراسیات. همه دیدن داوود جلوشون آهن رو خم کرد، تو دستش نرم کرد، ولی ایمان نیاوردن. اما رفتن به سراغ گناهانشون، عذابی آوردیم، هر گاری گردن عذابشون رو بردارن نتونستن. شای من، عزیز من، خیلی عجیبه. الله اکبر. دفتر ایشون یه دفتر کاخ امارت نبود، یه دفتر عشق بود، یه دفتر حیات بود، یه دفتر عقل بود، یه دفتر معرفت بود. آجان من، همه معرفت ها اگه برگرده به اینجا، اون وقت انسان میفهمه چه مقام عظیمی گرفته. اگه انسان این بچه های بابرسر و اطراف شمال و اینا اگه تا شب عاشورا مقاماتشون رو پیدا نکنن، معلومه که هیئت نرفتن. آقا من هیئت رفتم. نه، این رفتن درست نبود. شما باید این مقاماتتون رو تو این ایام پیدا کنید، جایتون رو پیدا کنید، ببینید چه جایی دارید. خودتون رو باید تصفیه کنی. تو 10 شب نمیتونی موبایلتو ببندی، تو 10 شب نمیتونی گناهتو ببندی، تو 10 شب نمیتونی آجون من پیامک های حرامتو ببندی، 10 شب نمیتونی با امام حسین خوب معامله کنی. اینقدر سوس اراده، اونقدر بی اراده. عزیز من، عزیز من، به خدا گناه بدبوه، متعفنه، نمیتونم بگم، باور کن دستم نیست، نمیتونم بگم. آجان من، قرآن میگه تبدل و ان بینه ها و بینه او امدا بعیدا. اونقدر گناه بدبوه که برمیگردی میگه خدا نمیشه بین من و این بوی بد گناه من فاصله بندازی. اونایی که انسان کاملا بوی بد گناه مردم رو میبینن، خدا خودش میدونه، رو صندلی مینشسته، دستو میذاشته رو پیشانی خودش، همینجور مردم نگاه نمیکرد، ذکرشو که گوش میکردن مال آقای وحجد آجاها اینو میگو یا ستار العیوب، یا ستار العیوب، این ذکر رو داشت. ای کسی که ستار العیوبی، ای به اینا رو از چشمم بپوشون، نمیخوام ببینم. خدا اینه بذار من یه آیه دیگه برات بگیرم. میگه تمام این گناهکارا رو من جمع میکنم. شما فکر نکنید من روز میدم، همه رو روز میدم، جمعشون میکنم. الله اکبر. سوره مبارکه عجیبه نحل. اینجا این بالای اینجاست، این قسمت. الله اکبر. ثم اذا کشف الضر عنهم اذا فریق بربهم یشرکون. آقا جون من هر وقت من بدی، هر وقت بیماریشون رو گرفتم سالمشون کردم، میگن خودمون سالم شدیم، به خدا مشرک میشن، اما نمیدونن ولا تحسب الله الله غافلا اما یعمل الظالمون انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. نمیدونن آجون من اگه میبینی گناهکارو روز میدم برای قادر اینه که یه روزی خفش میکنم ببینن همشون. من حالا روز دادم گناه روز دادن، شما فکر نکنید این مهلت من، نه این مهلت من به خاطر این نیست. ما نباید خدایی نکرده خودمونو ببازیم. بچه‌ها عزیز من، اخیراً تو کتابخونه آیه آیت‌الله کوهستانی ما، خب همه میشناسن آیت‌الله کوهستانی از ماست دیگه، آیت‌الله کوهستانی من همین اخیراً کتاباشو وارسی میکردن، دیدن تو کتابش یه دونه دستخط ایشونه، دستخط ایشونه چاپ کردن دادن به علما، دستخط ایشون همین اخیرا، دستخط ایشون چی بود؟ گفت اگر نوشته بود با قلمش تو حال نصف شبش بود، گذاشت توی کتابی تو حال نصف شبش بود، گفت اگر، خیلی جالبه، گفت اگر خدا به من اجازه بده درون تابوت بلند میشم، میگم مردم منم میگم لا اله الا الله. مردم منم میگم لا اله الا الله، شما دارید منو با لا اله الا الله میبرید قبرستون، اما من به مقامی رسیدم میتونم الان بلند شم بگم لا اله